زوی ولس عمل کوي.
سلام و خسته نباشید، با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. مقام های پاکستانی اعلام کردند که گفتگوهای پاکستان با طالبان افغانستان بدون نتیجه پایان یافته است. عطاءالله تارر وزیر اطلاعات پاکستان شب گذشته گفت که مذاکرات میان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان در استانبول ترکیه بدون هیچ دستاورد پایان یافته است. پاکستان از نقش دیپلماتیک ترکیه و قطر در زمینه میانجیگری و تسهیل این گفتگوها قدردانی کرده و تلاش‌های آنان را ستوده است. وزیر اطلاعات پاکستان همچنان گفت که کشورش بر موضع اصولی خود محکم ایستاده است و مسئولیت جلوگیری از تروریسم را بر عهده مقام‌های طالبان افغانستان می‌داند. او افزود که پاکستان چندین بار نگرانی خود را ابراز کرده است که گروه‌های مسلح از خاک افغانستان برای انجام حملات استفاده می‌کنند. این در حالی است که حکومت طالبان بارها این ادعای پاکستان را رد کرده و گفته که به هیچ کس اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند. عطا تارر ادعا کرد که طالبان افغانستان تا اکنون تعهدات بین المللی منطقه‌ای و دو جانبه‌ای را که در توافق صلح دوحه در سال 2021 کرده بودند به ویژه در زمینه مبارزه با تروریسم عملی نکردند. وزیر دفاع پاکستان نیز گفته است که گفتگوهای استانبول ناکام شده است. خواجه آصف گفت که اگر از خاک افغانستان بر پاکستان حمله شود آتش بس پایان خواهد یافت. حکومت طالبان تا کنون در این باره واکنش نشان نداده است. ترکمنستان گفته است که برای زلزله زدگان افغانستان کمک فرستاده است. به اساس گزارش مرکز بین المللی اطلاعات ترکمنستان، کاروان کمک‌های بشردوستانه این کشور روز جمعه 16 عقرب از ترکمنستان به سوی افغانستان حرکت کرده است. این کاروان که از 4 کامیون تشکیل شده بود، شامل دوا، تجهیزات طبی، لباس و مواد غذایی می باشد. این کمک‌های بشردوستانه به دستور رئیس شورای ملی یا پارلمان ترکمنستان از سوی بنیاد خیریه قربان قلی بردی محمدوف ارسال شده است. زلزله اخیر با شدت 6.3 درجه ریشتر در شمال افغانستان دست کم 26 نفر را کشت، 1172 نفر را زخمی کرد و بیش از 1300 خانه را ویران کرد. ولایت‌های سمنگان و بلخ بیشترین آسیب را دیدند و علاوه بر تلفات جانی، خسارات مالی زیادی نیز متوجه مردم شده است. تنها در ولایت سمنگان در ولسوالی ایبک 595 خانه، در فیروز نخچیر 306 خانه و در خلم 284 خانه تخریب شدند. مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی گفتند که پلان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برای قتل سفیر اسرائیل در مکزیکو را خنثی کردند. وبسایت اکسیوز روز جمعه 16 عقرب در گزارش نوشت که این پلان توسط یک بخش ویژه از نیروی قدس سپاه به نام توله 11000 تحریزی شده بود. این توله در ماه‌های گذشته حملات را علیه اهداف اسرائیلی و یهودی در اروپا و استرالیا نیز برنامه‌ریزی کرده بود. با گفته مقامات آمریکایی این عملیات از اواخر 2024 آغاز شده و تا نیمه اول 2025 ادامه داشته است. هدف اصلی این طرح اینات کرانس تاینگر سفیر اسرائیل در مکزیکو بوده است. اکسکیوز با نقل از منابعش گفته است که مسئول اجرای این طرح یک مامور توله 11000 بوده که سالها در سفارت ایران در ونزوئلا برای جلب و جذب و آموزش عناصر طرفدار ایران کار کرده و سپس به تهران بازگشته است. مقامات آمریکایی به خبرگزاری‌های فرانس پرس و رویترز گفتند این طرح خنثی شده و در حال حاضر هیچ تهدیدی وجود ندارد. نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک تا کنون از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است. بورد کرکت افغانستان گفته است که تیم ملی کرکت افغانستان سال آینده میلادی با تیم وستندیز 3 دیدار 20 تاوره برگزار خواهد کرد. بورد کرکت روز جمعه 16 عقرب در صفحه فیسبوک خود نوشت که این بورد در ماه جنوری سال 2026 میلادی میزبان 3 مسابقه بین المللی 20 تاوره میان تیم‌های ملی افغانستان و وستندیز خواهد بود. این مسابقات از تاریخ 19 جنوری در امارات متحده عربی آغاز و تا 22 همان ماه ادامه خواهد داشت. در این حال در خبر دیگر از ورزش کرکت، تیم زیر 19 سال کرکت افغانستان در رقابت‌های 4 دیدار یک روزه تیم زیر 19 سال بنگلادش را شکست داد. بازیکنان افغان روز جمعه در آخرین دیدار پنجاوره حریفان بنگلادشی خود را با تفاوت 48-2 مغلوب کردند. در این مجموعه مسابقات بازی نخست را بنگلادش برنده شد، بازی دوم به دلیل باران لغو شد، اما در دو مسابقه دیگر افغانستان پیروز شد. و قرار است امروز شنبه عبده اقرب تیم ملی فوتسال افغانستان در چارچوب مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی و مساف مراکش برود. تیم افغانستان در گروه بی با تاجیکستان، مراکش و ایران هم گروه است. این تیم تاجیکستان را با نتیجه 9-5 شکست داده و در دیدار روز پنجشنبه با ایران 2-2 مساوی کرده است. اگر تیم افغانستان امروز مراکش را شکست دهد، به مرحله بعدی این رقابت ها را خواهد یافت. این بازی ها در شهر ریاض، پایتخت عربستان سعودی جریان دارد. در مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی بیش از 3000 ورزشکار از 57 کشور اسلامی در 19 رشته ورزشی با هم رقابت میکنند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این مجله خبری صبح رادیو آزادی خواهید شنید. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان اعلام کرد که گفتگوها میان پاکستان و حکومت طالبان در استانبول بدون نتیجه پایان یافته است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید موج تازه بازگشت اجباری به افغانستان بسیاری از پناهجویان افغان را از حمایت و پناهی که نیاز دارند محروم کرده است. یکی از مهاجران افغان در ایران میگوید
سوال و دغدغه من است که من اگه به افغانستان برگردم چه کار کنم؟ آینده من چی میشه؟ آیا من میتونم کار کنم یا فعالیت خود داشته باشم؟ اگه من بخوام تحصیل کنم چی؟
خواسته بخش افغانستان سازمان جهانی صحت از مردم کودکانتان را در برابر بیماری سرفکان واکسین کنید. این در حال است که کمپاین واکسین سرفکان در 18 ولایت افغانستان جریان دارد. در گزارش‌های جهانی خواهید شنید که یک سرباز روس به جرم اعدام یک اسیر نظامی اوکراینی به حبس ابد محکوم شد. بخش زنان سازمان ملل متحد گفته است که دسترسی زنان افغان به خدمات صحی به طور فزاینده دشوار شده است. زنان افغان چی میگویند؟
من مریضم، سرطان دارم، شفاخانه دوره، دکتر زن نیه، امکانات نداریم. دکتری من چندان تحول نمیگردن، دکتر زن نیه.
برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری صبح رادیو آزادی. شفیق عیار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان اعلام کرد که گفتگوها میان پاکستان و حکومت طالبان در استانبول بدون نتیجه پایان یافته است. او همچنین به تلویزیون جیو نیوز گفته است که هیچ برنامه برای ادامه گفتگوها وجود ندارد. با گزارش رسانه های پاکستانی خواجه آصف گفته است وضعیت کاملا متوقف است و گفتگوها وارد مرحله نامعلوم شدند. رسانه‌های پاکستانی شب گذشته گزارش دادند که گفتگوهای روز جمعه میان افغانستان و پاکستان در استانبول با بن‌بست روبرو شد و هیئت پاکستانی میز گفتگو را ترک کرد. به گفته جیو نیوز و سما، رسانه نزدیک به اردوی پاکستان، دلیل ترک مذاکرات از سوی پاکستان این بود که هیئت طالبان از پذیرش مسئولیت حملاتی که در داخل پاکستان صورت گرفته خودداری کرده است. این در حالی است که پیش از این منابع نزدیک به هیئت طالبان گفته بودند پاکستان از حکومت طالبان افغانستان می‌خواهد مسئولیت جلوگیری از آن حملات را بپذیرد که در آن سوی خط دیورن رخ می‌دهد. رسانه سما میگوید که آخرین گفتگوها میان پاکستان و افغانستان ناکام شده و روز جمعه هیئت پاکستانی پس از مذاکرات به سوی میدان هوایی روان شده است. مقام‌های قطر و ترکیه در جریان تحولات جاری قرار دارند. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستان، تصمیم در مورد آینده گفتگوها اکنون پس از مشورت‌های رهبری عالی رتبه پاکستان گرفته خواهد شد. از سوی دیگر خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان گفته است کشورش می خواهد گفتگوهای میان پاکستان و افغانستان گفتگوهای میان پاکستان و طالبان افغانستان با یک توافقنامه کتبی پایان یابد، نه با تفاهم شفاهی. او در برابر خبرنگاران در مقابل پارلمان گفت ما می‌خواهیم همه چیز روشن و در سند ثبت شود. اگر نقض توافقنامه صورت گیرد، قطر و ترکیه به عنوان تضمین کننده عمل خواهند کرد. آصف افزود که پاکستان برای مذاکرات نیاز به هدایت کسی ندارد، اما تأکید کرد که این گفتگوها برای هر دو کشور و برای صلح منطقه اهمیت حیاتی دارد. جیو نیوز گزارش داده است که مانع زمان در گفتگوهای دو کشور به وجود آمد که پاکستان و حکومت طالبان روز پنجشنبه در استانبول ترکیه 30 دور گفتگوها را آغاز کردند تا تنش‌های به وجود آمده پس از درگیری‌های خونین ماه گذشته را کاهش دهند. این نشست ادامه گفتگوهای 5 روزه‌ای بود که در پایان آن بر یک آتش‌بس موقت توافق شده بود. عطاءالله تارر وزیر اطلاعات پاکستان در صفحه اکس توییتر سابق خود نوشته است پاکستان از میانجیگری کشورهای برادر ترکیه و قطر سپاسگزاری می‌کند، اما اکنون مسئولیت بر عهده افغانستان است تا تعهدات بین المللی، منطقه‌ای و دو جانبه خود را در زمینه کنترل تروریسم عملی کند، تعهداتی که تاکنون به آن عمل نکرده است. تارر تأکید کرد که پاکستان برای حفاظت از مردم و حاکمیت خود هر اقدام لازم را انجام خواهد داد. پاکستان برای امنیت و حفظ استقلال مردم خود از هر راه ممکن اقدام خواهد کرد. پیش از این بنبست 2 دور گفتگوهای طالبان افغانستان و پاکستان در 25 اکتبر در ترکیه برگزار شده بود. در پایان دور گذشته وزارت خارجه ترکیه در اعلامیه مشترک گفت که همه طرفها بر ادامه آتش‌بس و ایجاد یک سازوکار نظارت و ارزیابی توافق کردند تا از صلح اطمینان حاصل شود و در برابر نقص‌ها اقدام صورت گیرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید موج تازه بازگشت اجباری به افغانستان بسیاری از پناهجویان افغان را از حمایت و پناهی که نیاز دارند محروم کرده است. فیلیپو گراندی کمیشنر عالی این سازمان افزوده است که این مهاجران به محیط باز می‌گردند که در آن نقض حقوق بشر و تبعیض به گونه گسترده وجود دارد. در این حال شمار از مهاجران افغان در کشورهای همسایه می‌گویند در وضعیت بسیار بد به سر می‌برند و بازگشت دوباره به افغانستان برایشان ممکن نیست. بیاین که جزئیات بیشتر را در گزارش سنا کاکر بشنویم.
وضعیت مهاجرین بسیار به حالت دشوار است. این یک ظلم آشکار و حق بشر و به خصوص به مهاجرینی که فعلا در کشور پاکستان است صورت میگیره.
آرزو احمدزی یکی از مهاجران افغان در پاکستان است. او می افزاید که روند بازداشت و بازگرداندن مهاجران افغان در پاکستان افزایش یافته است، در حالی که بازگشت دوباره به افغانستان برای بسیاری از آنها ناممکن است. او گفت
این واقعا یک ظلم آشکار است به حق ما. ما چی کنیم؟ ما کجا بریم؟ ما کجا پناه بریم؟ اگر در افغانستان هم بریم که واقعا مردم کسایی هست که در افغانستان هم جایی ندارد، ما کجا بریم؟ ما کجا سرپناه داریم؟
یک مهاجر دیگر از ایران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در گفتگو با رادیو آزادی اظهار داشت که چون زنان و دختران افغان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از تمامی حقوق خود محرومند، او نمیتواند به کشورش بازگردد.
سوال و دغدغه من است که من اگه به افغانستان برگردم چه کار کنم؟ آینده من چی میشه؟ آیا من میتونم کار کنم یا فعالیت خود داشته باشم؟ اگه من بخوام تحصیل کنم چی؟
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که فیلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در سخنرانیش در کمیته 3 مجمع عمومی سازمان ملل که روز جمعه 7 نوامبر در شبکه X خود منتشر کرد گفت موج تازه بازگشت اجباری مهاجران به افغانستان بسیاری از پناهجویان افغان را از حمایت و پناهی که نیاز دارند محروم کرده است. او تاکید کرد که این مهاجران به محیطی باز می گردند که در آن نقض حقوق بشر و تبعیض به ویژه علیه زنان ایران به گونه گسترده جریان دارد. با این حال آقای گراندی ابراز امیدواری کرده است که نشست چهار جانبه میان طالبان، ایران، پاکستان و دفتر کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل یا یونیتسیار که قرار است ماه آینده برگزار گردد بتواند این مسائل را مورد بررسی قرار دهد. او اما درباره زمان دقیق برگزاری این نشست ابراز نظری نکرده است. کشورهای همسایه افغانستان به ویژه ایران و پاکستان در هفته‌ها و ماه‌های اخیر روند اخراج پناهجویان افغان را شدت بخشیدند. بر بنیاد آمار کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از اول اپریل سال جاری تا اول نوامبر نزدیک به 652 هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. این سازمان در گزارش تازه خود همچنان گفته است که از اول اپریل تا کنون 98700 مهاجر افغان در پاکستان بازداشت شدند. به گفته یونیتسیار از آغاز سال روان میلادی تا اول نوامبر حدود 1.7 میلیون مهاجر افغان از ایران به افغانستان بازگشتند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در ماه اگست 2021 میلادی شمار زیاد از افغان‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی، ناامنی و به ویژه محدودیت‌های طالبان در زمینه آموزش و کار زنان مجبور به ترک کشور شدند و به کشورهای همسایه پناه بردند. اکنون اما در آن کشورها نیز با مشکلات گوناگون از جمله خطر بازداشت و اخراج اجباری روبرو‌اند.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید دسترسی زنان افغان به خدمات صحی به طور فزاینده دشوار شده است. اما پیش از آن نگاه میندازیم به تحولات جهان. یک سرباز روس به جرم اعدام یک اسیر نظامی اوکراینی به حبس ابد محکوم شد. این نخستین بار است که اوکراین فرد را به اتهام انجام چنین جنایت به زندان محکوم میکند. دفتر سارنوال کل اوکراین و اداره امنیت این کشور در تاریخ 6 نوامبر اعلام کردند که محکمه در شهر زاپروژیا دیمیتری کوراشوف 27 ساله را به جرم اعدام یک سرباز اوکراینی به حبس ابد محکوم کرده است. محکمه دریافت است که کوراشوف یک سرباز از نیروی تهاجمی وابسته به نیروی 127 پیاده نظام روسیه بوده که اعضای آن از میان زندانیان تشکیل شدند که در بدل رهایی از زندان در روسیه برای جنگ در اوکراین با کرملین قرارداد بسته بودند. او ویتالی هودنیوک سرباز بی‌سلاح اوکراینی را از فاصله نزدیک با تفنگ کلاشینکوف هدف گلوله قرار داده و به قتل رسانده است. به گفته محکمه هودنیوک بدون سلاح از سنگر بیرون آمده بود و پس از آن که به او دستور داده شد دستهایش را بالا برده و زانو بزند، کوراشوف بر او آتش گشود. کوراشوف که پیشتر در روسیه به جرم دزدی محکوم شده بود، در ماه نوامبر 2023 در بدل عفو به نیروهای مسلح روسیه پیوست و به جبهه زاپروژیا اعزام گردید. پس از این رویداد نیروهای اوکراینی ضد حمله انجام دادند، مواضع خود را دوباره تصرف کردند و کوراشوف همراه با 4 سرباز دیگر روسی را اسیر گرفتند. برخی از این سربازان در جریان محاکمه علیه او شهادت دادند. کوراشوف در جریان جنگ یک چشم خود را از دست داده است. در طول محاکمه کوراشوف در ابتدا به جرم خود اعتراف کرد، اما بعداً تلاش نمود اعترافش را پس بگیرد و ادعا کرد که سرباز دیگر مسئول این قتل بوده است. با این حال محکمه بر اساس شهادت‌های سایر اسیران و مدارک موجود او را مجرم شناخت. این حکم در حال صادر شد که مقامات اوکراینی همچنان در حال مستندسازی موارد دیگر نقض قوانین بین الملل لیان. از جمله اعدام بیش از 320 اسیر جنگی اوکراینی از زمان آغاز تهاجم روسیه در فوریه سال 2022. در گزارشی که هیئت نظارت بر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه فوریه منتشر کرد، مقام‌های روسیه به شکنجه سیستماتیک و گسترده اسیران جنگی اوکراینی متهم شدند. این گزارش همچنین تایید کرده است که از فوریه 2022 تا کنون 71 اسیر جنگی اوکراینی اعدام شدند. در این گزارش افزوده شده است که از ماه آگوست 2024 به بعد افزایش نگران کننده در اعدام‌ها ثبت شده، به طوری که دست کم 79 مورد اعدام در 24 رویداد جداگانه تایید گردیده است. مسکو با وجود شواهد فزاینده همچنان انکار میکند که نیروهای نظامیش در اوکراین مرتکب جنایت شده باشند.
بیشتر از خبر،
بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید دسترسی زنان افغان به خدمات صحی به طور فزاینده دشوار شده است. این سازمان اعلام کرده که از زمان تسلط طالبان، ترس، محدودیت‌های رفت آمد، ممنوعیت‌های آموزشی و تبعیض سیستماتیک باعث شده زنان و دختران نتوانند به خدمات صحی مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند. شماری از زنان در ولایت‌های مختلف افغانستان نیز میگویند که دسترسیشان به خدمات صحی دشوارتر شده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
دکترو اینجا هستن در خود نیه به خدا هیچی رم نیفهم زن کن ندارم تو توی زن که زن
رو امینه مادر پنج فرزند در منطقه گرزیوان ولایت فاریاب است. او از یک سال به این طرف با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کند و هر از گاهی به خاطر تداوی به شفاخانه نزد دکتر مراجعه می کند. امینه روز جمعه به رادیو آزادی گفت بانک شفاخانه از منطقهشان 5 تا 6 ساعت فاصله دارد، اما وقتی به شفاخانه مراجعه می کند آنجا دکتر زن وجود ندارد و دکتران مرد هم او را معاینه نمی کنند. او می گوید
من مریضم، سرطان دارم، شفاخانه دوره، دکتری زن نیه، امکانات نداریم، دکتری مرد چندان تعال نمیگردن، دکتری زن نیه، میشینیم که نباشی باز یک ساعت دو ساعت میشینیم باز پس یعنی پنج ساعت شش ساعت رای پس میخیزیم میریم که رایی مویتر و چند مشکلات زندگی اونطوری هست. خواستم ایمی ای دولت که بوانند دخترات آزاد باشه درست بخونن دکتر شوان که همی زنها رو تدوی کنن.
نگینا یک بانوی دیگر از ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر نیز مشکل مشابهی را مطرح میکند.
در ولایت لوگر زنان با سالشایی در زمینی خدمات صحی موجی است که یکی از بزرگترین مشکلات شان هم کمبود دختران زن میباشد در مراکز صحی و بسیاری از زنان به دلیل فرهنگی و مذهبی ترجیح میده تنها توسط دکتر زن تداوی شوند، اما به دلیل تعداد بسیار محدود و کمبود دختران زن این نیاز را به درستی برآورده نمیشوند.
این چالش ها فرارای بیماران زن در افغانستان در حال است که بخش زنان سازمان ملل متحد یون اومن نیز تازه اعلام کرده است که دسترسی زنان افغان به خدمات صحی به طور فزاینده دشوار شده است. این سازمان در گزارش که روز جمعه 7 نوامبر زیر عنوان زندگی به عنوان یک زن در افغانستان در سال 2025 چگونه است اعلام کرده که از زمان تسلط طالبان ترس، محدودیت های رفت آمد، ممنوعیت های آموزشی و تبعیض سیستماتیک باعث شده زنان و دختران نتوانند به خدمات صحی مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند. یون اومن میگوید فضای ترس حاکم در جامعه بسیاری از زنان را از بیرون رفتن از خانه باز می‌دارد. بخش زنان سازمان ملل متحد افزوده آنقدر زنانی که جرأت بیرون رفتن از خانه را پیدا می‌کنند مجبورند برای رسیدن به یک کلینیک کیلومترها را طی کنند و در نهایت ممکن است آنها به این دلیل که زن هستند از دریافت خدمات صحی محروم شوند. با گفته این سازمان در برخی ولایات زنان اجازه ندارند توسط دکتران مرد درمان شوند، در حالی که شمار دکتران زن نیز بسیار اندک است. بر اساس این گزارش تازه یون اومن نتایج این وضعیت نگران کننده است. زنان در افغانستان عمر کوتاه‌تر و زندگی کم سالم‌تری دارند و خطر مرگ و میر مادران رو به افزایش است. با ویژه به دلیل ازدواج‌های زود هنگام و زایمان در سنین نوجوانی، افزون بر این اکثر زنان حتی اجازه تصمیم‌گیری در مورد صحت خود را ندارند و این تصمیم‌ها معمولاً توسط خویشاوندان مرد گرفته می‌شود. در این گزارش همچنین آمده که حبس زنان در خانه پیامدهای عمیق بر سلامت روان آنان داشته و نبود دسترسی به فعالیت بدنی اجتماعی و حمایت عاطفی باعث بروز بحران سلامت روان در میان زنان و دختران شده که از افزایش اضطراب، ناامیدی و افسردگی گزارش می‌دهند. شمار از دکتران زن در ولایات مختلف افغانستان نیز مشکلات عدم دسترسی زنان به خدمات صحی و کمبود امکانات را یک مشکل جدی فرارای زنان در افغانستان می‌دانند. مریم یکی از دکتران در ولایت بدخشان در مورد مشکلات عدم دسترسی زنان به خدمات صحی در این ولایت می‌گوید:
زنها از نظر صحی در قریه‌جات با مشکلات جدی و مختلف مواجه هستند که مهمترین از این مشکلات هم یکی فقدان خدمات صحی مناسب برای مادران و نوزادان میباشد که شامل کمبود مراکز صحی و قابله‌های مسلکی است که میتونه یعنی تهدید کننده حیات خانم و نوزاد باشه و همچنان مرگ میری بالای مادران و نوزادان که ما یعنی روزانه شاهدی چنین قضیه ها میباشیم.
بر اساس گزارش های سازمان های بین المللی ممانعت آموزش دختران در بخش های صحی از حکومت طالبان و همچنان قطع کمک های ایالات متحده عرضه خدمات صحی با ویژه برای زنان در مراکز صحی را با چالش های متعدد روبرو کرده است. سازمان جهانی صحت به تاریخ 21 سپتامبر در گزارش گفت که حدود 43% از مرگ و میر در افغانستان به دلیل بیماری های قلبی، دیابت، سرطان و مشکلات مزمن تنفسی اتفاق می افتد. این سازمان پیش بینی کرده که تا سال 2030 این بیماری ها 60% مرگ و میر را عمدتاً در میان زنان تشکیل خواهند داد. سازمان جهانی صحت WHO همچنان در ماه جوزای سال قبل گفته بود که مرگ و میر قابل پیشگیری روزانه جان 24 مادر و 167 نوزاد را در افغانستان می گیرد. دفتر سلامت جنسی و باروری سازمان ملل متحد همچنان در ماه دلو سال گذشته هشدار داد که توقف کمک های امریکا می تواند منجر به 1200 مورد مرگ و میر بیشتر مادران حامله در افغانستان شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. بخش افغانستان سازمان صحی جهان هشدار داده که در این فصل خطر بیماری سرخکان بلند است و از مردم خواسته تا کودکانشان را در برابر این بیماری واکسین کنند. این اداره در صفحه اکس توییتر سابق خود نوشته با واکسین کردن کودکان زیر 5 سال خود نگذارید که این بیماری به خانه هایتان رایابد. این هشدار در حال است که در حال حاضر کمپاین واکسین سرخکان در 18 ولایت افغانستان جریان دارد. شمار از خانواده ها می گویند که کودکانشان را در برابر این بیماری واکسین کردن. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
کلینیک تنبیر وسته و دشری واکسین مرتبوب که.
خوبانه باشنده شهر جلال آباد ولایت ننگرهار می گوید خواهرزاده خردسالش را در یکی از کلینیک های نزدیک خانهشان در برابر بیماری سرخکان واکسین کرده است. او در گفتگو با رادیو آزادی افزود
نورم طول واکسینونه من گرده.
ما تمام واکسین ها را برایش تطبیق میکنیم. همان کارت زردی را که دادن بر اساس همان برایش واکسین میکنیم. گاهی هم کارمندان صحی به خانه میآیند و واکسین پولیو را برایش تطبیق میکنند.
واکسین مرتکو
بخش افغانستان سازمان جهانی صحت هشدار داده که در این فصل خطر بیماری سرخکان بلند است و از مردم خواسته تا کودکان خود را در برابر این بیماری واکسین کنند. این اداره روز پنجشنبه 6 نوامبر در شبکه اکس خود نوشته است که با واکسین کردن کودکان زیر 5 سال خود نگذارید که این بیماری به خانه هایتان را یابد. این هشدار در حالی است که یک منبع در وزارت صحت عامه حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته در حال حاضر کمپاین واکسین سرخکان در 18 ولایت افغانستان جریان دارد. منبع که به دلیل نداشتن اجازه صحبت با رسانه ها نخواست نامش در گزارش ذکر شود افزود که این کمپاین از تاریخ 3 اکتبر از سوی ریاست معافیت کتلوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان با همکاری تخنیکی و مالی سازمان جهانی صحت یا WHO، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف و شماره از نهادهای همکار آغاز شده است. او گفت پیش از این نیز در شماره از ولایت‌ها چنین کمپاین‌های راه اندازی شده بود که در آن حدود 8.3 میلیون کودک واکسین شدند. من به افزود واکسین در حال حاضر در ولایت‌های مربوط به حوزه‌های جنوبی، جنوب شرقی، شمالی و مرکزی تطبیق می‌شود. پیش از این در ولایت‌های کابل، بلخ، بدخشان، تخار، پنجشیر، لوگر، پکتیا، میدان وردک، غزنی، پکتیکا، دایکندی، غور، فاریاب، بادغیس، بغلان و سرپل نیز گزارش های از تطبیق این واکسین منتشر شده بود. در همین حال شماره از متخصصان بخش واکسین از مردم می خواهند که کودکان زیر 5 سال خود را در برابر بیماری کشنده سرخکان واکسین کنند. از جمله دکتر اجمل پردیس به رادیو آزادی گفت
در یو خفر صد کورنه ایتا
این یک فرصت خوب برای خانواده ها و والدین است تا از این چانس اطلاعی استفاده کنند. در افغانستان موارد بیماری سرخکان بسیار زیاد است. واکسین ها واقعا نجات دهنده زندگی است. اما متاسفانه سطح آگاهی ما در این زمینه در افغانستان بسیار پایان است.
دکتر پردیس درباره واکسین سرخکان در ادامه به رادیو آزادی گفت که نخستین تزریق این واکسین از ابتلای کودک به بیماری سرخکان جلوگیری میکند و تزریق دوم آن که در 18 ماهگی کودک تطبیق میشود و سیستم معافیتی او را برای مدت طولانی تقویت میکند. او افزود که سرخکان با آسانی به دیگران انتقال می‌یابد و یک فرد مبتلا می‌تواند بین 9 تا 10 کودک دیگر را که واکسین سرخکان دریافت نکردند به این بیماری مبتلا کند. سازمان جهانی صحت و صندوق حمایت از کودکان ملل متحد و یونیسف بیشتر در یک خبرنامه مشترک گفته بودند که در سال 2024 میلادی 9300 کودک در افغانستان به بیماری سرخکان مبتلا شده بودند و از آغاز سال 2025 تا ماه آگوست شمار کودکان مبتلا به این بیماری به 8500 در رسیده است. همچنان سازمان جهانی صحت در گزارش جداگانه گفته است که از آغاز سال روان میلادی تا ماه اپریل 193 کودک در افغانستان در اثر بیماری سرخکان جان باختند.
مجله خبری از رادیو آزادی.